شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته شما دوستان و خوبان عزیز موجب شدید رو در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم، من از ایران زنگ میزنم آقای دکتر.
بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من 63 سالمه، 33 سالم دبیر زبان بودم، 3 تا بچه دارم، بچه‌هام هم رفتن خارج. 3 سال پیشم خواهرم فوت شده، بچه‌هاش خیلی با ما بدرفتاری کردن و اینا. بعد 6 سالم هستش قرص فلوکسیتین میخورم. پسرم شما رو توصیه کردن، گفتن که از شما بپرسم که من دو مرتبه باید برم سر کار.
ولی من نمیدونم
یا اینکه چه کار باید بکنم که افسردگیم خوب بشه.
حالا افسردگی رو باید از میان برد. سر کار رفتن برخی از اوقات مفیده، برخی از اوقات مضره. شما به گونه ای که توصیه کردن همسرتون چی؟
همسرم چیزی نمیگه، ولی من یه 18 سال پیش زمین خوردم، زانوم درد میکنه، زیاد نمیتونم برم سر کار، یعنی حال و حوصله کار کردن هم ندارم. بعد پسرم میگه که تو باید بری سر کار. گفتم نمیتونم. گفت از آقای دکتر هلاکویی، با آقای دکتر هلاکویی مشورت کن ببین باید بری سر کار یا نه که این افسردگیت خوب بشه.
شما به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
70 سال.
خب رابطه
هم 63 سال.
رابطتون با هم چطوره؟
خوبه.
بسیار خوب. بچه ها همه رفتن خارج. به من بفرمایید که شما که درس میدادید چه مدتیست که دیگه درس نمیدید؟
10 سال.
تو این 10 سال کاری به اون صورت نداشتید، درسته؟
تو خونه کارهای گلدوزی، قلاب بافی، بافتنی، کارهای کتاب خوندن، کارهای کامپیوتر، این کارهای کار خونه انجام میدم، ولی کار بیرون نداشتم دیگه.
احتیاجی که از نظر مالی ندارید داری؟
نه خیلی.
خب اون وقت اگر شما درگیر یه مقدار فعالیت‌های اجتماعی بشید و رفت و آمدی داشته باشید معمولاً بهتره، برای اینکه تازه نوع کاری که شما می‌کردید به دلیل ماهیت این نوع تدریس میتونه بعد از یه مدتی خسته کننده باشه و اون به هر حال به اندازه کافی در انسان انگیزه و میل به فعالیت رو به وجود نیاره، چون معلمی درجات مختلف داره و بعدا موضوعهای متفاوت تدریس درش خیلی فرق میکنه. حالا پسر شما در ذهنش نمیدونم حالا چرا یه همچی فرمانی صادر کردن، میگه برید شما چه جور کاری بکنید؟
همین کار معلمی زبان رو میگه ادامه بده.
خب آخه شما خودتون چقدر آمادگی و علاقه
دارید؟ نه ندارم اصلا، حوصله دیگه ندارم.
همین عرضم
سرکله زدم با بچه ها رو ندارم دیگه.
دقیقا عرض منم همیشه اینه، برای که بینید رشته های تدریس یا معلمی برخی از اوقات فرد درگیر درس، برخی از اوقات نه، خیلی از اوقات آدم به دلایل دانش آموز، دانشجو یا به هر حال کسی که باش کار میکنه یه انگیزه ها و میلی به وجود میاره. ولی زبان و اونم با توجه به اینکه شما 33 سال تو این کار بودید توانایی ها و مهارت هایی دارید، البته اینکه کاملا هم حذفش کنید درست نیست. شاید مثلا روزی 2-3 ساعتی به یکی از این مؤسساتی که زبان درس میدن، اونم اگر نمیخواید فرض کنید با بچه ها مسئله دارید، به سراغ بزرگ سال های بزرگ سال ها موضوع شما هست، میتونید برید سراغ بچه ها، یعنی یه جایی که راحت تر هستید. من فکر میکنم پسرتون نظرش این بوده که بیکاری بدترین کار دنیاست، بنابراین وقتی آدم کار نداره چاره جز این که فکر بد بکنه و کار بد بکنه نداره. خب اونو من میتونم بفهمم، ولی برخی از اوقات شرایط و وضعیت محیط اجتماعی و حال و روحیات انسان اجازه این رو نمیده. حالا مشکل اصلی شما به نظر من توی افسردگی است. آیا این سابقه فامیلی ارثی داره یا فقط در شما پیدا شده؟
ولی من از وقتی که بچه که بودم تا 6 سال بچه کوچیک بودم، بچه پنجم خانوادم. وقتی که بچه ششم و هفتم دنیا آمدن دیگه پدر مادرم من ایگنور کردن، اصلا انگار من وجود نداشتم. از همون موقع از بیس افسردگی در من بود. بعد دیگه درسم خوندم، ازدواج کردم، 3 بچه آوردم و بچه هم درس خوندن و بزرگ شدن و ازدواج کردن رفتن. بعد از اون خواهرم فوت شد، بچه های خواهرم رفتار بدی با من داشتن که مثلا تو باعث شدی. البته به یه دکتری گفتم، گفتش که اینا عادیه به رفتار این بچه ها، ولی خب رو من خیلی اثر گذاشت.
چرا فکر میکردن شما موجب فوت خواهرتون شدی؟
من یه خوابی دیده بودم، تعریف کرده بودم براشون. بعد اینا میگفتن تو این خواب گفتی، مادرمون ناراحت شد، تو باعث شدی مادرمون مرد.
شما چون یه خوابی دیدید، خوابتون تعریف کردید، مادر ناراحت شد مرد. آخه اینم دیگه از این حرف بیپایه‌تر و بیمایه‌تر کسی میتونه بزنه؟
و بعدم خیلی رفتار بدی با من دارن بچه‌ها.
حالا رفتار بد چه؟ خب شما چه کارشون رو دارید؟ کاری به کارشون نداشته باشید؟
نه، کاری ندارم بهشون.
خب آخه نه، ببینید رفت
با همه قطع رابطه کردم.
نه خب آخه داستان این است که خب اونا اینجوری گفتن، چرا بس با بقیه چرا قطع رابطه کردی؟
بقیه هم از اونا حمایت میکنن.
خب یعنی
ما 6 تا خواهریم، یه برادر، یکیش که فوت شد، الان 6 داییم. بقیه هم از اونا حمایت میکنن. من برای اینا همه جوره تو زندگی مایه گذاشتم، یعنی هیچی کم نذاشتم، ولی رفتار اینا باعث شدش که من اینجور افسرده حال بشم. بعدم خودم رو با نماز و دعا و سرگرمی های مختلف مشغول میکنم. بچه هم رفتن، الان خودم مشغول میکنم، ولی سرم میگه باید بری سر کار. دیگه گفتم من توان کار کردن ندارم.
نه متوجه.
آخه دلم میخواد اصلا خودم بکشم.
خب آخه داستان این است که چرا خانواده، ببینید اولا تو این خانواده های شلوغ معمولا متاسفانه از محبت خبری نیست، رابطه ها بر اساس مساله و منافع و ضمناً در یه سطح و رویه حرکت میکنه. اینکه بی خودی شما رو برای هیچ مسئول مرگ خواهرتون بگیرن، خب یه خیلی بده. بعدم بقیه خانواده و فامیلم قبول کنن این رو، چیه قبول کنن؟ یعنی کدام عقلی منطقی میپذیره یه همچین استدلالی رو که شما چنین کردید؟ وقتی با بقیه هم حرف بزنید اونا چی میگن؟ اونا همین حرفا رو تکرار میکنن؟
بله.
خب خانواده بسیار کمدان یا نادانی دارید عزیز. حالا مهم نیست رابطه با اونا که بتونن اذیت کنن. بعدم خودتون از نظر شبکه دوستی و آشنایان همسن و سالتون چی رو دارید؟
با دوستان، با همسایه‌مون هستیم، با دوستامون رفتمت مثلا تلفنی داریم. الان شهر تهران آلوده بود، از شهر تهران یه 20 کیلومتر اومدیم بیرون. اینجا هم با برنامه‌های مختلف روزانه خودمون سرگرم میکنیم، زیاد با کسی رفت آمد نداریم، ولی مثلا بردر شهرم اینا هفته یه بار میان اینجا.
اگر شما
یا ما یه بار میریم.
نه اونا به مشکل هم شما، البته نه اینکه من با کارتون فکر میکنم با شما کار کنم، ولی معتقدم شما باید یه سرگرمی و مشغولیتی رو پیدا کنی. اگر یه مقدار آزاد و راحت باشید، الان دلتون میخواد از خونه که میاد بیرون چی کار کنی؟ مثلا کجا برید؟ با چه گروهی در ارتباط باشید؟
بیرون میرم؟
نه میگم دلتون میخواد.
زیاد دلم بیرون نمیخواد برم، همش دوست دارم که تو خونه باشم، قلاب بافی کنم، کارهای دستی بکنم، یا مثلا نیوز گوش کنم، یا یه دو سه تا سریال نگاه کنم، با کامپیوتر برم برای بچه ها هر شب ایمیل بزنم یا جوابشون ببینم. یه توی کامپیوتر یه سرچی میکنم، مثلا توی داروهای گیاهی، چیزهای مختلف. هر کلمه ای که به اسم میرسه میزنم تو سرچ نگاه میکنم که مثلا این حال افسردگیم بهتر بشه. اتفاقا اونجا خود کامپیوترم شما رو به من راهنمایی کردن.
ببینید عزیز، آخه به نظر من اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که شما با یه وقت روبرو هستید که باید یه جوری پرش کنید، یا به قول معروف این وقت رو باید بکشید. خب این همه وقت کم دارن، شما اضافه دارید. علتی هم که باز
نه اضافه ندارم، کارهایی که انجام میدم وقت اضافه نمیارم.
آخه اینا کار نیست عزیز، اینا تکرار. ببینید کاری که درش رشد نباشه آدم رو از یه مرحله به مرحله، مثل این آدم بری کلاس اول بشنه کتاب کلاس اول برای 20 سال بخون، همیشه هم میتونه بگه خب من اینجا نشستم کتاب میخونم، سر کلاسم هستم. ولی وقتی آدم از کلاس اول به کلاس دوم نره، در مقابل خودش یه چالش و مبارزه ای نگذاره و مسیر رشد رو طی نکنه، از پا در میاد. این مطالعات علمی نشون میده که این حالت پر کردن وقت از طریق کارهای تکراری که در انسان هیجانی نداره موجب حوصله سر رفتن افسردگی میشه. من توی سی دی که مربوط به خوشبختیه دقیقاً این بحث رو آوردم عزیز. بنابراین بدن انسان مثل یه پرنده ایست در هوا که باید پرواز کنه، یعنی باید بال و پر بزن. وقتی بال و پرش رو ببنده سقوط میکنه. اینم که شما بخواید برنامه رو نمیدونم با قلاب دوزی و نمیدونم کارهای خانه پر کنید، اینا آدم رو از پا در میاره. اینا برای یه آدمی کافی نیست. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید یه اتومبیل از تهران را بندازید بره شیراز، روش یه دونه قوطی کبریت بگذارید، بگید که خب این داره یه کبریت از تهران میبره شیراز. برای بردن یه کبریت اتومبیل به این بزرگی رو به کار گرفتن، اونه که آدم را از پا در میاره. اینه که من فکر می‌کنم با یه نفر اولا صحبت کنید، دوم ببینید یه فعالیتی که دوست دارید هر چه هست. البته اینکه زانوتون هم آسیب دیده خودش مسئله است، برای که فعالیت فیزیکیتون دچار اشکال میکنه. ولی شاید بتونید اونجا یه گروهی پیدا کنید که مثلا خانمایی هستن که ورزش میکنن، ولی نه ورزش سخت و سنگین، یه ورزشی که همراه هست با موسیقی یا یه مقدار حالت شاد داره، اون یه مقدار میتونه کمک کنه. بعدم اگه بتونید مثلا یه جایی، حتی مثلا بچهای کوچولوی 2-3 ساله، نه بزرگسال، که احساس بکنید باید یه مراقبت خاصی بکنید، مثلا به اینا روزی یکی دو تا چند تا جمله یا لغت مثلا انگلیسی یاد بدید یا هر زبانی که تدریس کردید، یعنی یه جوری در ارتباط با زندگی خودتون رو قرار بدید. اینکه آدم تو خونه بشینه و با کامپیوتر بربره و اخبار رو چک کنه و اینا، دیر یا زود از پا در میاد. چون این در تماشای اخبار و یا حواس بودن به اغیار یا احباب فرقی نمی کنه، بالاخره آدم رو گرفتار میکنه. این که من فکر کنم دنبال کار شما نباید، نمیتونید برید، ولی دنبال سرگرمی که مهم باشه، با ارزش باشه، براتون جالب باشه، میتونید برید. این که اونا رو کجا پیدا کنید برمیگرده به محیطتون و امکاناتی که اونجا دارید. متاسفانه در ایران اونقدر شرایط فراهم نیست، ولی از یه محیط ورزشی اگر شروع کنید، یا یه محیطی که پس که ممکنه افرادی باشن نقاشی میکنن یا مثلا آواز میخونن، چیزایی از این قبیل که مقدار درگیر یه فعالیت‌های نسبتاً شادی بخش باشی، به هر حال امیدی هست. ولی اینکه حالا برید سر کار، یا اگرم کار هست مثلا هفته 5 ساعت 10 ساعت یه جا درسی رو بدید، یه تعهدی رو قبول بکنید که اون یه مقدار شما رو مشغول کنه، از این حالت بی‌تفاوتی و یه مقدار پوچی بیرون بیاره، به هر حال میتونه کمک کنه. به هر حال امیدوارم بتونید یه کاری پیدا کنید که بخور کنید. خوشحال شدم از اینکه با شما صحبت کردم. متشکرم.
من و همچنین دست گلتون در نکنه های دکتر.
ممنون از شما. متشکرم.
قربان شما. خدا. خیلی ممنون. خدا.
چند رجمن بعد از چند پیام. آمو باشید.
بزرگترین سرمایه و دارایی بیشتر خانواده ها در آمریکا خانه های مسکونیشان می باشد. چنانچه برای خرید خانه نیاز به دریافت وام دارید، دقت لازم را در دریافت وام مسکونی مورد نیازتان انجام دهید. اگر شما در کلیه امور پزشکی، حقوقی و بازرگانی نیاز به تحقیق و جستجو برای یافتن بهترین متخصص را دارید تا از خدماتشان بهره‌مند شوید، در امور وام نیز سعی نمایید با افرادی که دارای پروانه و جواز رسمی هستند و تخصص و تجربه و کارایی لازم را دارند تماس بگیرید. شما در هر شرایطی که هستید، چنانچه خواهان خرید منزل می باشید و یا خواستار تجدید وام های موجودتان می باشید، بدون هیچ گونه تعهد و هزینه اولیه با ما تماس بگیرید و یا به ملاقات ما در یکی از دفاترمان در جنوب کالیفرنیا بیایید تا شرایط شما را حضوری بررسی نماییم. کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ولی کم پیش پرداخت کافی ندارند، می توانند خانه های مورد دلخواهشان را فقط با نیم درصد، بله فقط با نیم درصد پیش پرداخت خریداری نمایند. برای تماس با ما از هر نقطه جهان و انجام مشاوره رایگان با شماره مخصوص که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. 310-775-21-31. قابل توجه افراد 62 سال به بالا که فاقد مدارک مالی و یا شغل و درآمد هستند و کردیت و سابقه اعتباری ندارند و حتی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکونیشان تا آخر عمرشان نیستن، می توانند از تسهیلات دولت آمریکا و از وام‌های مخصوص ما که برای این نوع اشخاص در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد وام‌های دولتی FHA ریورس مورگیج که برای رفاه شما در نظر گرفته شده با ما تماس بگیرید. قابل توجه افرادی که در خارج از آمریکا و ایران زندگی می‌کنند و فاقد تابعیت آمریکا هستند و حتی کارت سبز و ویزای آمریکا را ندارند، می توانند خانه های ایدئالشان را در ایالات متحده آمریکا و در ایالت زیبای کالیفرنیا از سان دیگو تا سان فرانسیسکو خریداری نمایند. نظام نژاد به اتفاق همکاران فارسی زبان با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان در سرتاسر جهان می باشند. شماره مخصوص برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-21-31 310-775-21-31
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر دوستان مایل هستند میتونن برنامه رازها و نیازها رو از ساعت 10:40 صبح تا 11 به مدت 8 دقیقه یا 16 دقیقه به دلیل که ما 4 دقیقه آگهی داریم در اختیار داشته باشن، به عنوان اینکه بتونن حرفه خودشون کار خودشون رو ارائه بدن و یا بعد از ظهرها از ساعت 5:40 تا 6، چون ما پروفشنال آورز نداریم اما به دلیل سود بسیار فایده بسیاری که برای شنوندگان و برای رادیو گفتگوی آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی روزهای چهارشنبه که من ناچار به دلیل کنفرانس عازم اورنج کانتی هستم، من رو به این فکر انداخت که میتونه دوستانی که مایل بودن در برنامه من وقت 8 یا 16 دقیقه داشته باشن در قسمت آخر برنامه صبح ها هر روزی که بخوان 10:40 دقیقه تا 11 یا بعد از ظهر از ساعت 5:40 دقیقه تا 6 رو داشته باشن. ضمناً ما تا فردا با تغییراتی که در نرخ آگهی دادیم با شما خواهیم بود. از روز دوشنبه اوضاع مانند گذشته خواهد بود با یه تغییرات بسیار محدود و کمی که اون رو در اختیار دوستان که مایل هستن درباره نرخ آگهی ها آگهی 4 دقیقه 8 و 16 دقیقه در اختیارتون خواهیم گذاشت. ضمناً مطلبی رو که آقای نظام نژاد الان بیان کردن مایلم یه توضیح بدم. ایشون درباره ایرانیانی صحبت میکنن که در امریکا نیستند و هیچ نوع سابقه‌ای در امریکا از هیچ نظر گرین کارتی، سوشال سکیوریتی، اکاونتی، حسابی هیچی ندارن و ضمناً در ایران هم ساکن نیستن، بلکه در خارج از امریکا و خارج از ایران هستن، ژاپن هستن یا اروپا هستن. این دسته از دوستان میتونن بدون که در امریکا باشن و حضور پیدا کرده باشن خانه ای رو در اینجا به نام خودشون در امریکا خریداری کنن و حدود نیمی از اون رو بتونن به صورت وام بگیرن. اگر یه خونه 1 میلیون است، 500 هزار دلار از خودشون 500 هزار دلار وام بگیرن. ولی اگر در ایران تشریف دارن و مایل هستند که در اینجا خانه ای رو خریداری کنند، باید در وقت عقد قرارداد یا امضای فرم ها اینجا در امریکا باشند. اون دسته ای که ساکن ایرانن، مقیم ایرانن، باید در وقت امضای قرارداد اینجا باشن. ولی کسانی که خارج از ایران و خارج از امریکا هستن و میخوان خانه ای در امریکا داشته باشن، برای به دست آوردن یه چنین امکاناتی یا امتیازی از نظر وام و یا خرید خانه به نام خودشون مشکلی نخواهند داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. طبق تمام گفتگوهایی که شما همیشه حرف می‌زنید و اینا، من احساس می‌کنم که یه مشکلی الان دارم، شاید دیپرشن، نمی‌دونم، هر چی که هست. یک بار توی روابطی که دارم با پسرها همیشه ترس دارم از اینکه حالا ممکنه که این رابطه تموم بشه، یا اینکه حالا چیکار کنم. خوابای مختلف میبینم که همش دارم گریه میکنم و این هرچی که سنم بیشتر میره بالاتر، احساس میکنم که این مشکل من داره بدتر و بدتر میشه.
خب آخه داستانی ها، شما اولا چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من آمریکا هستم. 4 سال هستش که آمریکا هم و دارم مستر نوتریشن میگیرم، سال آخرمه و پرسونال ترینر هم هستم، فیتنس ترینر هم هستم.
خب چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه برادر دارم که 9 سال از خودم کوچیک‌تره.
پدر و مادر رابطه‌شون با هم چطور بوده؟
خیلی خوب.
شما رابطه‌تون با برادرتون چطوره؟
با برادرم رابطه هم خوبه، ولی هیچ وقت اینجوری نبوده که مثلا بخوام که حالا بچه داری کنم یا اینکه مثلا از برادرم مواظبت کنم. همیشه خیلی با هم دیگه، اولا خیلی با هم دیگه مشکل داشتیم، همیشه دعوا داشتیم، ولی الان از وقتی که اونم سنش دیگه بالاتر رفته، دیگه با هم دیگه دوست، مثل دوست میمونیم با هم.
خب اون که معلومه، ولی مسئله آسیبای ما مال کودکیه. یعنی وقتی شما 9 سالتون یا 10 سالتون بوده، اون متولد شده یا 1 سال بوده، اونجا مسئله بوده، رابطه هم از اونجا به هم ریخته، برای که اومده تمام تاج و تخت رو از شما گرفته. اشکال کار شما هم در این است که یه دفعه اومده کسی جای شما رو گرفته، یه وحشتی از اینکه جایگزین بشید دارید و یه چیزی که برای شما همه چیزه یه دفعه از دست بره. سنتون سن بدی بود عزیز، برای که ببینید بین 8 تا 11 سالگی به دلیل نیازی که کودک حس میکنه و به دلیل مقدمات اون عقل، رشنال مایند و تینکینگ که ظاهر میشه، کودک نسبت به بود و نبود پدر و مادر و یا مرگ اونها یه حساسیتی پیدا میکنه. و در عمل وقتی که برادر شما متولد شده، شما اون مرگ روانی رو پیدا کرد، یعنی احساس که شما رو دور انداختن، شما رو نخواستن. یعنی در ذهن کودک اینجوری استدلال میشه که چون من خوب نبودم، کافی نبودن، اون رو دادن، درست است که بری کسی زن دیگه بگیره، شوهر دیگری بکنه. یعنی این نظام استدلالیش وقتی جا میفته، شما یه وحشتی از این که ترکتون کنن، راهاتون کنن، اونجا پیدا میکنید. ولی احتمال داره در کودکیتونم شما رو گذاشته باشن و رفته باشن. حالا ممکنه این گذاشتن رفتن فقط رفتن سر کار بوده. ولی
من پدرم پزشک هستش، مادرم نرس هستش و خب موقعی که من به دنیا اومدم اینا 20 سالشون بوده و خب بوده موقعی که میرفتن دانشگاه منو میذاشتن و میرفتن. خود مادرم همیشه میگه که مجبور بودیم میتونه بعد میذاشتیم برای یه ساعتی مثلا میذاشتیم و میرفتیم و برمیگشتیم دوباره پیشت. ولی همین الانم هم دوباره در روابطی که دارم با پسرم هم همین مشکل الان فکر میکنم، نمیدونم این رفتی به اون
داره. حتما داره عزیز. نه ببین، اولا پدر و مادر شما میگن مجبور بودیم، مجبور نبودن بچه دار بشن. اونا تو اون سن و سال قرار نبوده بچه بیارن. مثل که آدم بدونی که پاسپورت داشت باشه و بلیط داشت باشه بیاد فرودگاه بگه من میخوام برم امریکا با ویزام نه. خب آخه یعنی چی مجبور بودی؟ مجبور نبودن. یعنی علت که میخوام بگم یعنی اون بازی و بهانه است. و بعدم دقیقاً مسئله همین است. ببینید کودک موضوع اصلی و اساسیش نیست که قلاب‌هایی داره که باید بتونه به دیگری وصل کنه و باید خاطرش آسوده باشه. مسئله اصلی و اساسی در کودکی توجه و محبت، نه به خاطر توجه و محبت، به خاطر رسیدن به امنیت. و شما اون امنیت نداری، شما سکیور و امن نیستی. شما درست مثل آدمی میمونید که یه دفعه دیوارهای خونتون ریخته، هر کی تو خیابون رد میشه میتونه تو رو ببینه یا بیاد توی چرخی بزنه و بره. خب معلومه که احساس عدم امنیت میکنید. در ارتباط با دیگران هم همینه. حالا اینجا برای شما شده موضوع مردا، به دلیل اینکه در مرحله از زندگیتونه شما یه فرضی دارید که هر کسی که بیاد سراغ شما، شما رو دیر یا زود ترک میکنه. برای که این ماجرا در مغز شما نشسته. چرا من شما فارسی بلدیم؟ برای که لغات فارسی اومدن و نشستن. و چرا من شما ژاپنی یا روسی بلد نیستیم؟ برای که همچی لغاتی نیومدن و بشینن. شما در مغزتون عزیز یه مشکلی که دارید، مشکل اینه که ترک میشید، رها میشید، دامپتون میکنن، شما رو نمیخوان، شما رو ول میکنن. و اشاره کردید به این که در خواب اون رو میبینید. خب اینا نشون دهنده این است که موضوع بسیار عمیق و سنگین. یعنی شما کاملا به این نتیجه رسیدید که خواستنی نیستی و اگر یک کسی شما رو بخواد موقتی است و دیر یا زود شما رو ترک میکنه و میره. درست مثل این که فرض بفرمایید من شما به یه سگ برسیم، به 10 تا سگ برسیم، هر 10 تا سگ به ما حمله کنه، خب من شما با سگ 11 چه میکنه؟ میگیم نه این به ما حمله نمیکنه. به دو دلیل، هم به دلیل استدلال عقلیمون احتمالاً به ما حمله میکنه، هم به دلیل شرطی شدن این ماجرا من و شما اون رو تو مغزمون خواهیم داشت. نتیجتاً شما باید بدونید این نگاه غلط شماست که به خاطر آسیب کودکی در شما نشسته. واقعیت اصلاً نداره. آدم ها به دلایلی میان و آدم ها به دلایلی میرن. شما هم همینطور آدم ها رو میخواید یا نمیخواید. ولی خطری که در یک کسی مثل شماست اینه که چون فرض ذهنی شماست و یا هر وقت شما خودتون روی دستگاه اتوماتیک وجودتون بگذارید، او همین جوری به شما درست مثل کسی که کمربندش رو نبسته هی سیگنال میده، هی مثلا چراغ رو روشن میکنه، به زنگی میزنه، دائما داره به شما میگه این تو رو نمیخواد، ببین سرش کج کرد، ببین مثلا رفت، ببین حرف تو خوب نخندید، ببین اون ور نگاه کرد، ببین ساعت 5 شد الان 5:05 است، به تو گفت تو زنگ میزنه زنگ نزد، پس معلومه ترکت کرده. نه اصلا معلوم نیست با کی هست، اصلا معلوم نیست چه خواهد شد، اصلا شاید یه چیزی شده باشه. یعنی ببینید مغز شما بسیار غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه شروع میکنه در خودش احساسی رو رشد دادن و با احساسی که پیدا میکنین حتی میتونه ضربان قلبتون بره بالا، حتی میتونید احساس مثلا خشکی دهان بکنید. چرا؟ برای اینکه اون حال رو شما برای خودتون به وجود میارید، در حالی که واقعیت مسئله این است که ابدا دلیلی برای ناراحتی نیست. شما به آدمی نزدیک میشید، مادام که روابط خوبی دارید با هم میمونید، ممکنه مسئله و مشکل پیدا کنید اگر تونستید حل کنید که هیچ، اگر نشد جدا میشید مثل همه آدمای دیگر. ولی وحشت شما از این که ترک بشید راه بشید برمیگرده با آسیب کودکی. من توی کنفرانس کودکی در اون که هم شمال کالیفرنیا هم جنوب کالیفرنیا دارم، تستی که برای 14 ماه اول 25 تا سواله و بعدم حتی نه تنها در 14 ماه اول، 14 تا 36 ماهگی یکی دو تا سوالش مربوط به همین ترک شدن، از این که من ترک بشم راه بشم. حتی شما میدونید بسیاری از آدم‌ها به خاطر اون آسیب یه جایی که میرن نمیخوان بیان بیرون، یا مثلا مهمونی ها شما میبینید آدم ها چرا اینقدر پا به پا میشن، چرا آدم ها میان باز دم در میستن، چرا مثلا تو راه رو میستن. یک کوششیست برای جدا نشدن. البته برخی از آدم به خاطر اینکه خونه برن و لازم بعد دعواست و بنابراین هر دوتا دست به دست هم میده و شما میبینید با وجودی که آدم ها تصمیم گرفتن ساعت 11 بیان که بخوابن ولی فرد و کار دارن تا 2 بشتم اونجا نشستن و با سختی دارن یه جوری ایام رو میگذرون. بنابراین موضوع شما حتما به کودکی و به جایگاهتون و نحوه رفتار پدر و مادرتونه.
بله.
یعنی درست بس جان
چجوری میتونم خب این موضوع این مشکل چجوری میتونم از بین ببرم؟
نه خب نه این کار خود شما نیست عزیز. ببینید شما این مجموعه تنها به اینجا به شما آسیب نزده، شما را از یک طرف آدمی کرده که اطمینان به خودتون و دیگران اونقدر که باید شاید نداره، شما را تبدیل کرده به آدم نگران، شما را تبدیل کرده به آدم ناامید، شما رو تبدیل کرده به یه نوع بدبین و منفی بودن و شما رو تبدیل کرده به یه آدمی که کوشش زیاد نکنید برای فکر کنید فرقی نمی کنه. یعنی وقتی با گفتم یه مسئله هم روبرو میشید این رو میبرید به حد نهایت، با دوستتون رفتید یه دوتا حرف میزنید خیلی اعتنا نمی کنه یا سرش رو دو دفعه کج میکنه، شما میگید پس اینم مثلا داره میره، پس ولش کن دیگه، اصلا چرا من باش حرف بزنم؟ و حتی به قول معروف تو لب میرید و احساس میکنید اون پاسخ لازم رو نگرفتید. بنابراین اولین موضوع عزیز تو این گونه موارد تشخیصه، یعنی تشخیص بیش از نیمی از درمانه. دوم باید باش بجنگید، یعنی به عنوان یک دختر 1 ساله 3 ساله 5 ساله به موضوع رابطتون با یه آدم نگاه نکنید، به عنوان یه زن تحصیل کرده 29 ساله یا آدم سالم بالغ نگاه کنید که معنایی نداره که اینا منو نمیخوان یا میخوان. اولا این ماجرا یه دلایلی داره، علل و عوامل شرایطی داره، درصدی داره، بسته به این که چه بین من و او میگذره، او که هست، من که هستم. همطوری که شما همجوری که برید هر لباسی رو که توی مغازه نمیتونید تنتون کنید، برای که لباس مناسب میخواید. بنابراین اگر یه فرد مناسبی شما پیدا کردید، مانند یه لباس مناسب به تن شما میره و درست هم از شما خوشحال و راضی هستید. ولی اگر خیلی خیلی تنگ باشه، اصلا امکان نداره شما بتونید اون رو تنتون کنید. بنابراین موضوع برمیگرده به واقعیات بیرونی ارتباط شما، نه احساس و نظر درونیتون. ولی خب باید در این زمینه با کسی کار بکنید. کدوم منطقه زندگی میکنید شما؟
من لس آنجلس هستم.
اوکی، ببینید عزیز، نه اینکه بخوایم برای کنفرانس، من این کنفرانس کودک درون، من روز در لس آنجلس 21 و 22 جون دارمش، از 11 صبح تا 7 شب، شنبه و یک شنبه هم هست، 16 ساعته، 4 تا تست درش دارم که نشون میده آسیبا کجاست و چرا آسیب خوردی و این آسیبا به صورت یک خوشه، به صورت یک کلاستر چگونه تو وجود من نشستن، چه کارا میشه براش کرد. ولی خود این آگاهی مهمه. بعد 3 تا تجربه هیپنوتیزم دارم که 2 تاش به نظر من سخت به شما میخوره، حتی سومیش هم به یک اعتبار، برای اینکه مستقیما با همین موضوع و مسئله به نوعی برخورد میکنه. یعنی درست مثل اینکه شما یه آزمایش خون میدید یا یه ایکس ری میگیرید یا یه ام آر آی میگیرید، حالا یه مقدار اطلاعات دارید که با اون و بر مبنای اون میتونید عمل بکنید، به خاطر اون آگاهیه. و بعد در زمینه خاصی کمک گرفتنه. یعنی فرض بفرمایید شما با یه آدم میرید بیرون، فرضتون و حرفتون این است که ما داریم با هم آشنا میشیم، ممکنه من یا او یا هر دو به این نتیجه برسیم که با هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نمیخوریم، و بنابراین برمیگرده به آنچه که ما هستیم و ما از همدیگه و یا از خودمون در این رابطه انتظار داریم و موضوع رو در حد عاقلانه امروزی نگرش دارید. یعنی یه دفعه دختر نگران مضطربی که میخوان ترکش کنند و میخوان ولش کنند و برن و او دست دراز کرده گریه میکنه که مادرشو میخواد بهش بغل نمیذارن، از در میرم بیرون یا یواشکی میرم بیرون، یه دفعه متوجه میشه مادرش نیست، پس بنابراین منو دمپام میکنن، ولم میکنن، میرن و من میمونم با یه کسی که نمیخوام باشم و اون چیزی که میخوام رو ندارم. با اینا باید بتونید به درستی برخورد کنید و این درست مثل اضافه وزن میمونه عزیز. یعنی باید گرم به گرم کم بشه. یعنی این چیزی نیست که شما حسش کنید بگید از فردا ندارمش. ولی موضوع اصلی اینه که اول آدم بدونه واقعا چشه، یعنی در من چه میگذره، چه و چگونه موضوع، دوم چراییشه و سوم حالا چه میشه کرد. اونا مواردی هست که میشه حلش کرد. ولی من فراوون با آدمای روبرو شدم که حتی fear of intimacy دارن، ترس از صمیمیت دارن، fear of commitment دارن، ترس از تعهد دارن. دلیلش هم نیست که اونا میترسن، برای که فرضشون این است که منو راهم میکنن، منو ولم میکنن، من درست مثل یه کالای یک دفعه مصرفی هستم که منو مصرفم میکنن بعد میندازن و میرن. یعنی اینا نگاه هایی است که هست. چون روزی که مادر من منو نخواست، پدر من منو نخواست، کی منو تو دنیا میخواد؟ روزی که من اون همه التماس کردم که نرید، کسی به من اهمیت نداد، دنیا در اختیار من نیست. البته اینا رو کودک در اون دوران کوچکی استدلال نمی کنه، ولی نتیجه گیری می کنه. اگر بچه دید که یه چیزی که مثلا قرمز دستش رو آزار میده، دردش میاد، دو دفعه سه دفعه که اتفاق افتاد، اصلا هر چیز قرمزی اون رو میترسونه. بنابراین معناش این نیست که میشه استدلال میکنه که من با چنین و چنان کنم، و اینو باید فهمید عزیز. بنابراین کمک بگیرید. حالا اگر دلتون خواست اون کنفرانس رو بیاید، مطمئنم براتون شناخت خودتون مثلا تجربه اول هیپنوتیزم براتون جالبه که شما کجا میرید و چه خبر است واقعا درون شما و کودکی شما. یه مقدار اون آگاهی رو میخواید. ولی خوشبختانه اینا مواردی است که درست مثل اینکه من فکر بکنم امریکایی‌ها تا آدمو ببینن آدمو میخوان بکشن، چون ما در ایران گفتیم مرگ بر امریکا، اینجا تا ما رو دیدن اعداممون میکنن، بعد متوجه میشیم واقعیت نداره، خب به تدریج آروم میگیریم دیگه. اون استدلالی رو که گفتیم که مرگ بر اینا، پس اونا میگن مرگ بر ما، پس ما میخوایم اونا رو بکشیم، پس اونا میخوان ما رو بکشن، پس حالا که اومدیم اینجا ما رو میکشن، خب اینا از چیگیره غلطه دیگه. ولی اگر ما خودمون رو راها کنیم، مواردی از این قبیل به ذهنمون خواهد اومد. بنابراین با یکی حتما صحبت کنید، اهم از این که به کنفرانس بیاد یا نیاد، اون خوشبختانه این مسائل قابل حله. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت.
مرسی، خیلی ممنون
آقای دکتر، لطف کردین. مرسی عزیز. خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-89-51 748-89-51.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع میرسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشم من خودم مراقبت میکنم.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت میاندیشد. bargainconstruction.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اولا ما سفری 14 شب و 14 روزه داریم که از انگلستان آغاز میشه و از 7 شهر بیشتر اسپانیا و پرتغال و جبل و طارق خواهیم گذشت و به اونجا سفر خواهیم کرد. این کروز 14 شب و 14 روزه از شنبه 28 جون آغاز شده و تا شنبه 12 جولای ادامه پیدا میکنه. از انگلستان آغاز شده و به انگلستان هم خاتمه پیدا میکنه. من البته در این سفر 4 شبش رو نخواهم بود، به دلیل این که من جمعه 27 جون در اسلو در دانشگاه کنفرانسی دارم، شنبه و یک شنبه 28 و 29 در استکهلم در سوئد خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 5 جولای در کلن در آلمان هستم، در دانشگاه 2 کنفرانس خواهم داشت. روز یک شنبه 6 جولای در دانشگاه فرانکفورت 2 کنفرانس خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای در دانشگاه لندن 4 کنفرانس. بنابراین 14 کنفرانس رو در این سفر در اون 14 روز خواهم داشت و ناچار 4 شب اون رو در کشتی نخواهم بود، در این محل ها خواهم بود، ولی در خدمت دوستان قلن 10 شب دیگرش رو هستم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و دوستانی که در سوئد و در نروژ و در انگلستان هستن، خوشبختانه عزیزان اونجا مسئول کارا هستن و شماره تلفن محلی وجود داره که میتونن اطلاعات بیشتر رو بگیرن. اما در خصوص کلن و فرانکفورت اگر عزیزانی هستن که میتونن من رو در جهت اعلان و به آگاهی رسوندن موضوع یا در اینکه ما بتونیم اطلاعات لازم رو در اختیار دوستان در اون شهر و اون منطقه در کلن یا دوسلدورف و یا فرانکفورت بذاریم، سپاسگزار میشم که از طریق وبسایت من با ما تماس بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خسته
نباشید.
سلام، بفرمایید.
من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من راجع به دو تا دختره دو قلوم که الان دومانشون رو میخوام ازتون سوال بکنم. دختره من ناهمسانن و رفتارشون با هم کاملا متفاوته. یکیشون خیلی نارومه، در کل شبانه روز 3 ساعت بیشتر نخوابه و خیلی احتیاج به توجه داره. تا وقتی که بغل منه آرومه، به مثل این که میذارمش زمین شروع میکنه گریه کردن. حالا سوال من اول اینه که من چقدر باید توجه کنم به گریه ها، چقدر باید واکنش نشون بدم که عادت نکنه به بغل کردن؟
نه صبر کنید، نه آخی عزیزم صبر کنید. اولا بچه های دوقلو احتمال این که آسیب ببینن هست، برای که وزنشون کم و همه مطالعات نشون میده که وقتی وزنی یک کمی کمتر از 3 کیلو هست یا کمتر از 6.5 پوند ما مسئله داریم، یعنی احتمالش هست بچه های دوقلو این گرفتاری رو داره. بعدم بچه های دوقلو با توجه به این که در کجا در شرایطی در شکم مادر قرار گرفتن یا تولدشون و حوادث دیگه، میتونه سیستم عصبیشون مثل هر قسمت دیگری بدنشون آسیب خورده باشه. بر اساس آنچه که میفرمایید که جنبه محیطی و یادگیری نداره برای دختر 2 ماهه، اون چیزی که شما میبینید فرزندیست که شما دارید. این مورد اول. دوم، بچه ها باید هر وقت میخوان بغل بشن. اشکال کار این است که برای دوقلو شما اون امکان رو ندارید، برای که دومی ناچار نخواهد بود، ولی نمیتونید او رو بغلش نکنید. این که بغلی میشه، قرار بچه بغلی باشه، بچه قرار نیست بغلی نباشه. بچه به این نوازش و استروک احتیاج داره و همونطور که با شنونده عزیز قبلی هم صحبت می کردم، بچه ها باید هر وقت بخوان پدر یا مادر در آغوششون بگیرن و به میل اونا عمل کنن. هر وقت خواستن بیان بغل بغلشون کنن، بخواستن فاصله بگیرن فاصله بگیرن، مخصوصا تو 14 ماه اول که کاملا کنترل داشته باشه، برای که بچه احساس امنیت و آرامش بکنه. حالا فرزند شما به دلیل شرایط این بستا جسه کوچکی که داشته، این چسبندگی رو میتونه بیشتر پیدا کنه و در بدن شماست که از یه طرف بار مغناطیسی بدن شما، از جانب دیگه گرمای بدن شما، بوی شما، همه اینا به اون بچه آرامش میده و در نتیجه مثل یه ماده مخدر مغز به هم ریختش رو تخدیر میکنه و چاره جز این نداره. به همجاست که من همیشه عرض کردم وقتی شما 2 تا بچه دارید، نگید 2 تا بچه، بگید 4 تا دارید، برای اینکه کارش و زحمتش و گرفتاریاش 2 تا بچه، یعنی 2 تا بود آدم میتونست مسئله رو یه جوری اداره کنه، 4 تا هست و کمک میخواید از این و از این نترسید. یعنی اگر شما این بچه رو هر زمان که خواست بغلش کنید و پایینش نگذارید، بعد از مدتی شما راها میکنه. ولی اگر وقتی که میخواد بغلتون بشه نتونید یا نخواهید بغلش کنید، دست به مانورایی میزنه که این کار رو بکنید و اونجاست که بچه وابستگی پیدا میکنه، اونجاست که اون چیزی که میگیم بچه لوس پیدا میشه. چون بچه لوس کسی نیست که همیشه بغلش کردن، بچه لوس بچه است که بعض وقت بغلش نکردن، بنابراین حالا دست به کارایی میزنه که بغلش بکنه. و همینجاست که این توهمی که در جامعه ایران وجود داره متاسفانه اشتباهه. بچه‌ها باید کاملا بغلی بغلی باشه، همونطوری که بچه شما 9 ماه تو شکم شما بغلی که نبود، اصلا یک آن از شما جدا نشه. ما که نمی‌تونیم بگیم این عجب بچه 9 ماه اینجا نیومده بیرون یه گشتی بزنه و برگرده، برای که طبیعت اینگونه خواسته. بنابراین در اون زمینه شما بی خودی خودتون رو اذیت نکنید، شما احتیاج به کمک دارید. ضمناً با وجودی که سی‌دی‌های من راجع یه دونه بچه است نه دو بچه، به اون صورت من اشاره ای ندارم، ولی اطلاعاتش رو بگیرید عزیز، برای که این نگاهتون میتونه کاملا کار دستتون بده. شما بعدم مثل این میمونه که شما دو تا فرزند دارید، حالا با سنهای مختلفی که شون مریضه، نمیتونید بگید من پول خرجی نمی کنم یا با این دکتر نمیرم برای که وقت برای اون ندارم. برخی از اوقات ما در خانواده به دلیل مشکل و مسئله یه بچه و متاسفانه باید از بقیه بچه ها انرژی و وقت و پول و همه رو بزنید و اینجا اون گرفتاری است. و شما به هر حال نه تنها با دو قلو آوردن که بیشتر اوقات یه مقدار مسائلی داره، متاسفانه به دلیل سیستم عصبیش این گرفتاری داره. امید من این است که سطحی باشه، گذرا باشه، تموم بشه، ولی چون به این زودی شروع کرده ما مسئله داریم. یه احتمال هم داره که بچه شاید برخی از اوقات به دلیل تغذیه‌ای که میشه، شیری که میخوره از شما یا از شیشه، دل درد داره. در اون رو مطمئن باشید که بچه کالیکی نیست، ارتباطش رو با تغذیه‌تون یه مقدار متوجه باشید. و اگر اون هست، برخی از اوقات شاید تغییر شیر یا تغییر در میزان شیر یا ساعت‌هایی که باید به بچه شیر داد، اگر اونا رو تنظیم کنید شاید بتونید نتیجه بهتری بگیرید. به هر حال نمیخوام اذیتتون کنم، ولی مسئله دارید عزیز، و این راحتی ها از شما دست از سر شما بر نمیده.
بله آقای دکتر، من چطوری میتونم، حالا اینا سنشون کمه، یکم که بزرگتر بشن با توجه به این که رفتارشون با هم متفاوته، چطوری میتونم که توجه همو به هر دوتاشون اینجوری مطلب کنم که احساس وقت داشتن نکنن؟
نه اون بهترین کار اینه که شوهرشون بدید. عزیز شما فعلا مسئله ارمانتون رو حل کنید. شما امروز الان 50 تا مهمون دارید، قضا ندارید، به من میگید من میخوام 3 سال دیگه در روزی که داریم میریم پیکنیک من چی بپوشم چی ببرم. عزیز کاملا رها کن، شما فعلا مواظب بچه باش، قربونت برم، بعدن اگر خواست اصلا اگر برید اونجا، من الان فکر کنم یه ذره من شما رو ول کنم، شب ازدواج وقتی این ازدواج کنم و یکی ناراحت میشه تو فکر کنه دو قلوش یا قل دیگه در ازدواج میکنه، من چی کار کنم؟ نه بابا.
آقای دکتر، من یه سوالم راجع به زندگی زناشویی بپرسم، که حالا ما چجوری من و همسرم میتونیم روابطمون رو همچنان خوب نگه داریم، گرم با هم باشیم؟ چون خب این دو قلوه
بخاری دوربرتون داری، روابط گرمش کن. عزیز شما دوتا آدمی که عاقلی تو بالغید، باید کوشش بکنید مواظب هم باشید، مراقب هم باشید، یار و مددکار هم باشید. همسر شما باید بدونن ایشون لطفی کردن 4 تا بچه آوردن، و به همین جهت است که اصلا فکر دوتا رو نکنن و کنار شما و شریک شما باشن. اینکه به هر حال شما با اومدن دوتا بچه ای بسا 70-80-90% زندگی قبلی شما به هم ریخته عزیز، اصلا شما اون آدم قبلی نیستید و شرایط و وضعیت شما هم چنین نیست. بنابراین بی خودی خودتون رو گرفتار نکنین. امیدوارم ایشون هم این توجه رو داشته باشن، مواظب هم باشید، مراقب هم باشید. ولی اینکه شما به من بفرمایید که چی کار باید بکنیم، تمام اون اصولی است که باید رعایت کرد. ایشون باید بدونن که الان مغز شما، ذهن شما متوجه این بچه هاست. برای اینکه ببینید ماجرای بچه مخصوصا وقتی دو قلو باشن مثل رانندگی است، یه لحظه نمیشه ازش غافل شد. یعنی شما فقط کافی است یه لحظه غفلت بکنید، یه اتفاق بدی بیفته که هیچ کارش نشه کرد، اشکال کار اینه. ولی در حالی که رابطه شما همیشه میتونه صبر کنه، هر چی شما میخواید با هم حرف بزنید میتونید صبر کنید، شما میتونید میخواید مثلا به هم دیگه یه چیزی بدید یا چیز بگید میتونید صبر کنید، ولی در خصوص بچه ها نمیشه. و ضمناً ایشون هم امیدوارم بدونن که با اومدن دوتا بچه کاری که شما دارید چون چهار برابر شده به جای دو برابر، اگر ایشون کمک نکنن شما حتما از عهده بر نمیاد و این کاری نیست که بدون کمک ایشون ممکن باشه. تازه شما در برخی از موارد ای بسا احتیاج به یک کمک دیگری هم دارید برای مثلا انجام بقیه کارهایی که به بچه ها مربوط نیست. اگه بتونید شما خودتون رو فقط درگیر بچه ها بکنید و به چیز دیگه توجه و احترامی نداشت باشید، کمک بزرگی است. و بعدم به تدریج یه مقدار کتاب من مطمئنم به زبان فارسی هم هست درباره بچه های دوقلو، به ویژه از اینکه همشکم یا همسان هستن یا نیستن و بعدم جنسشون چه هست، برای که یه مقدار قواعد برخورد با اونا مختلف و متفاوته. ولی الان موضوع شما حتی میشه گفت تو 6 ماه اول فقط زنده نگه داشتن و آروم نگه داشتن اوناست، یه نوع امنیت و آرامش رو بهشون دادنه و این از هر طریق که ممکنه با صورت بگیره، چون اون چیزی که اونا الان میخوان توجه و محبتیست در حد نیاز بیشتر فیزیکی و بعدش هم رسیدن به یه امنیت و آرامش. اگر اونو پیدا کنن همه زندگی رو بردن. اگر شما اینجا نتونید با کمک همسرتون و دیگران اون توجه و محبت رو و رسیدگی رو به بچه داشته باشید و اون امنیت و آرامش درش به وجود نیاد، اون تمام عمر شما و هر دو گرفتار است. ولی به هر حال بدون کار سختی دارید عزیز. اگر همه از کوه می رفتن بالا، شما دو تا آدم هم گذاشتن رو دوشتون گفتن با اینا برید بالا، و به هر حال امیدوارم به هر حال مواظب باشید. من به پیام ها رستم ولی بسیار خوشحال شدم با دوست صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون، خدا
نگهدار. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ببخشید شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عوض میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتین دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایید، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشی میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چی شد؟ چطور شد؟
آخ، نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا من چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
Don't pause your life. برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
هر پنج شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مژده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام. خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من میخواستم من سیاست کالامه تقریبا یک سال و دو ماه هم هست که با یه آقای آشنا شدم و ما امروز با هم دیگه زندگی میکنیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 37 سالشونه.
ایرانی هستن؟
بله ایرانی
هستن. هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
ازدواج نه، من قبلا نامزد داشتم و ایشون از رابطه سابقشون یه فرزند دارن.
رابطه سابقشون با ایرانی بوده یا با غیر ایرانی؟
نه با یه خانم خارجی بوده.
بچه چند سالشه و با کی زندگی میکنه؟
پسرشون 14 هستن و بیشتر با مادرشون هستن ولی پیش ما میان.
شما چه مدتی بعد از آشنایی با هم زندگی رو شروع کردی؟
فکر کنم بعد دو ماه و نیم
شما
زندگی مشترکمون رو شروع کردیم.
شما از کجا شروع تلفن میکنی؟
من از سوئد تماس میگیرم.
از کجا؟
سوئد.
خودتون چه مدتی سوئد هستید عزیز؟
من تقریبا گفت که تمام عمرم اینجا زندگی کردم.
ایشون چی؟
از 5 سالگی اینجا بودم.
ایشون چی؟
ایشون هم از بچگی اینجا بزرگ شدن.
پس هر دوتا بیشتر سوئدی هستید تا ایران. خب
بله. الان مشکلی که من دارم ایشون خیلی خوبن، یعنی از هر لحاظی که فکر بکنین اون چیزی هستن که همیشه دنبالش بودم، ولی مشکلی که دارم با خودمه. همش ترس دارم که زندگی من دست میدم، همش ناراحتم و این ناراحتی جوری شده که ایشون این ناراحتی رو احساس میکنه.
این استراب شما از این که ایشون رو از دست میدید چی از دست
میدید؟ بله ایشون رو زندگی ما از دست بدم به خاطر اینکه احساس میکنم که به اون چیزایی که میخوام نمیرسم. میترسم که به اون چیزایی که میخوام نرسم، چون من بچه ندارم هنوز و خیلی بچه دوست دارم، دوست هم بچه داشتم ولی میترسم نرسم به هیچ کدوم.
نه سب بایید عزیز، شما چی خوندی چه میکنی؟
من آرشگری خوندم، کارم آرشگریه.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون رئیس یه کمپانی کامرشال هستن. توی سوئد.
اوکی، اگر شما 1000 کرون درآمدتون، ایشون چقدر درآمدشه؟
ایشون خیلی درآمدشون خوبه.
نه خب مال اگر شما 1000 مال ایشون چقدره؟
من ایشون مثلا بگید نزدیک 100,000 کرونه. یعنی اصلا نمیشه مقایسه کرد.
خب اون وقت سه تا چیز خوبی که ایشون دارن چی از نظر شما؟
یکی که خیلی فهمیده است.
یعنی با وجود آشنایی با شما این حرف رو میزنی؟
بله؟
گفتم با وجودی که با شما آشنا شده میگید خیلی فهمیده است؟
سوالتون متوجه.
نه نه نه، من سوال نبود، بدجنسی بود. آخه وقتی شما میگید که خیلی فهمیده است، قرار نیست اصلا به شما نزدیک میشد برای
نه ایشون خیلی تحصیلاتشون بالاست، یعنی خیلی چیزا رو میدونن، آگاهن از خیلی چیزا و این یه کاری میکنه که من خیلی دوست دارم. یعنی بارها شده درباره خیلی چیزا میشینه با من حرف میزنه، من خیلی دوست دارم. اینکه همه چی آگاهه، از دور و برش و جامعه و اینا، اینجور چیزا آگاهه، خیلی دوست دارم. خیلی مهربونه، خیلی موقعا سعی میکنه که اون شک و تردیدی که من درونم هست و کمکم بکنه، ولی خب بازم نمیشه.
حالا به من بگید که شما بیشتر به زبان سوئدی با هم حرف میزنید یا فارسی؟
نه فارسی. okay. ما حتی اخبار و همه چی هر روز به شما گوش میدیم.
نه نگفتم حالتون خوب نیست بنابراید.
نه ما فارسی حرف میزنیم.
شما کدوم شهر زندگی میکنید؟
گاتنبرگ.
گوتنبرگ هست. من متاسفانه این سفر گوتنبرگ یا یوتیوبری شما نمیام، برای که وقتون برنامه داری استخور میرم.
من استخور زیاد میایم، اگه بشه حتما برنامه
تو رو میایم. نه بیایید، فاند یکیش هست چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. مطمئنم اون بیشتر به دردتون خواهی. حالا بذارید من بگید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم که بزرگتر خودمه و یه برادر که ایشون هم از من بزرگتره. من بچه آخرم.
با چه فاصله ای هستید با خواهر و برادرم؟
برادرم 36، خواهرم 35 و من 33.
حالا فاصله تون بد نبوده، ولی خب شما یک کمی. ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون هم 3 دارن، یه خواهر دارن و یه برادر.
ایشون بزرگتر از بقیه هست یا نه؟
بله ایشون هم بچه اول
هست. حالا به من بفرمایید که خانواده شما و خانواده ایشون در سوئد هستن یا نیستن؟
بله، من البته مادرم چند ساله که تقریبا 2 ساله که از سوئد رفته و برگشته به ایران، وگرنه تمام بچگیمون همینجا زندگی میکرد، ولی خب نشده، از پدرم جدا شدن و فعلا خیلی با هم دوستای خوبی هستن، ولی ترجیح میدن که از هم دیگه جدا زندگی بکنن.
چه مدتی از هم جدا
شدن؟ در حال حاضر من فقط پدرم رو اینجا دارم.
چه مدتی از هم جدا شدن؟
تقریبا 3 سال میشه.
اوکی. حالا به من بفرمایید که میدونید دلیل اصلی جدایی دوستتون از همسر سابقش چیه؟
نه دلیلش خب بچه بودن، جوان بودن دیگه، اون احساس شاید نبود و اون ارتباطی که باید داشته باشن نبود، دقیقا نمیدونم چی بوده، ولی آدم عشقای تینیجری داشته.
اوکی.
بکنم دلیلش همون اوکی. بود که خب اون عشق و علاقه هم بین رفت.
متوجه. حالا من اگر به ایشون بگم این مهمه، 2 تا یا 3 تا چیز خوب شما چیه که ایشون با شما خواستن زندگی کنن، چی میگه؟
والا خب میگه من ماه نمیدونم،
میگه ماهی ولی از نزدیک با اون چاله چوله هاشو از راه دور، مخه چون ماه بس بین که از دور دیده بشه از نزدیک.
خیلی دوست داره که من خیلی محبت میکنم، خیلی دختر با محبت لوتی هستم، تا الانم توی رابطمون با تمام وجودم، یعنی خواستم بهش نشون بدم همونطوری که اون داره به من نشون میده که هست، منم سعی کردم تا اونجایی که میتونم بهش نشون بدم که بهش وفادارم، اونجایی هم که تونستم بهش محبت کردم. همیشه به من میگه که تو خیلی دختر با محبت و خوبی هستی.
غیر از محبت و مهربونی چی عزیز؟
نمیدونم، شاید زیبایی.
اوکی. چقدر از شغل و کار تو باش راحت هست و براش خوبه؟
من در حال حاضر، البته اینو بگم بهتون، اون با شغل من هیچ مشکلی نداره، ولی من یک سال پیش کارم از دست دادم و چون خودم نمیدونستم که، چون خیلی سالا بود که آرایشگر بودم، نمیدونستم که میخوام ادامه بدم به این کار یا نه. تقریبا الان یک ساله که من بیکار شدم، ولی ایشون همش به من میگه که برو مثلا مغازه باز کن برای خودت دوباره و دوباره استارت بزن. همش سعی میکنه که مثلا به من بگه که تو میتونی اگه دوباره بخوای و اینا، ولی باز من خودم با خودم مشکل دارم، احساس میکنم که نمیتونم. احساس میکنم مثلا چند وقت پیش، یک ماه و نیم پیش، برادر من بچه دار شد، بچه اولش اومد. من اولی که خوشحال باشم حسادت میکردم به برادرم.
خب
اون عشقی که مثلا به عنوان یه عمه باید داشته باشم به بچهش نمیتونستم داشته باشم، من که خیلی دوست دارم بچهش رو، ولی احساس میکنم حسرت میکشم، ناراحت.
حالا بذاری سال
شده ولی
نه متوجه شدم. از حال به من بگو که این آقا چقدر دلش میخواد با شما بچه داشته باشه.
ایشون، ما درباره بچه صحبت کردیم، میگن بچه میخوان، ولی اینکه با من دوست دارم بچه داشتم، ولی اینکه زود الان و منم میترسم که من خیلی وحشت دارم که به سن 35-36 برسم و اون موقع بخوام بچه دارشم، چون اون موقع اصلا نمیخوام بچه، چون احساس میکنم که نه برای من خوبه نه برای بچه خوبه که همچین مادر پیری بخواد داشته باشه. ولی ایشون بچه دوست دارن، خیلی بچه دوست دارن، و وقتی که خودم میبینم که چقدر پدر خوبیه برای بچه خودش، برای اولین بار توی زندگیم که با یکی آشنا شدم میبینم که واو، من میخوام که این پدر بچه من بشه.
خب البته ببینید، با توجه به اینکه شما نه البته با ملاکای سوئد ظرف دو ماه و نیم آشنایی با هم زندگی میکنید، یه سال خورده ایم از اون گذشته، یه کمی هنوز شاید زوده، با توجه به اینکه ایشون هم یه ازدواج داشته با یه بچه 14 ساله داره، به نظر من اون قسمت از حرفش که میگه زوده رو میشه، ولی قصد من از زوده 6 ماه یا یه سال دیگه است، نه بیشتر. یعنی فکر میکنید او هم در ذهنش از ماجرایی که فعلا زوده بخواد مطمئن بشه بیشتر از 6 ماه یا یه ساله؟
امیدوارم که اینطور نباشه، ولی نمیدونم، زمانو با هم صحبت نکردیم، ولی حرف بچه شده و ایشون میدونن که من واقعا دوست دارم که بچه داشتم.
و حالا یه سوال مشکل میخوام بکنم، یه سوال خیلی مشکل، بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون موافقت کنه با داشتن بچه یکی یا دوتا.
بله.
ولی شما یه جوری بدونید که بعد از بچه احتمالاً جدا میشه، ولی خب نقش پدریش همطور که تو زندگی قبلی برای پسرش داشته اینجا هم خواهد داشت، آیا حاضر هستید ازش حامله بشید در حالی که میدونید مثلا جدا خواهید شد؟
اول بگم خدا نکنه، ولی اگر اینطوری بشه من I would be honored که این پدر بچه های من بشه، چون واقعا پدر فوق العاده ایه.
خب همین، من میخوام بگم عزیز، علت این که حرف زدم نه اینکه ایشون میخواد چنین کاری، میخواستم بگم برای چی شما مثلا ناراحتید؟ شما الان تو سن 33 سالگی.
من
فقط
ناراحتم آقای دکتر، من یه خورده با خودم مشکل دارم. من عملای جراحی خیلی کردم.
برای چه چیزی؟
برای زیبایی، و کانسیکنس خیلی بدی برای من داشته این عملا. یعنی من این عملا خوب پیش در نیومده و من این باعث شده که من چندین بار پای سر هم عمل بشم. هی نمیدونم، احساس میکنم که اگه یکی خوشگل‌تر رو ببینه، اگه یکی مثلا بیاد که از من بهتر باشه، اگه بذاره بره.
اون که حتماً نه صبر کنین، اون که حتماً از شما خوشگل‌تر و بهتر است، از همه حتماً آدم‌ها هستن، اون موضوع نیست. و من یه سوالی ازتون دارم، این جرایا رو صورت بوده یا قسمت‌های دیگه بدن؟
بله. صورت هم قسمت‌های دیگه بدن.
تو همه جا دکترا خراب کردن کار رو؟
بیشتر روی صورت هم بوده که خراب شد، ولی الان با چندین عملی که داشتم بهتر شده، ولی همش احساس میکنم با خودم عوض کنم. صبح که بلند میشم با اینکه خودش میگه که دیوونه، من به هر حال بدون آرایش هم تو رو دوست دارم، تو برای من همونطوری هم خوشگلی، ولی بازم من هی احساس میکنم نسری میام توی دستشوی خودم رو آرایش میکنم، موامو صاف میکنم، درست میکنم خودمو که مثلا این زده نشه از من. همش میترسم که این از من زده
نه سب کنید، شما از خودتون یه چیزی راجع به زیباییتون گفتید، آیا فکر میکنید اگر هزار تا دختر رو، دختر ایرانی رو همینجوری به صورت رندم یا تصادفی انتخاب کنن، یا 100 تا بگیم، شما فکر کنید تو چند تای بالا هستید یا کجا قرار میگیرید تو 100 تا دختر به صورت در سن 33 سالگی؟
از نظر زیبایی؟
فقط از نظر زیبایی.
نه شاید شماره پنجم. قیافم خوبه، قیافم بد نیست.
پس چرا اینقدر با خودت ور رفتی دختر؟
نمیدونم، شاید به خاطر اینکه خواهرم هم این کارا رو میکرد و مادر پدری نداشتیم که بخوان جلومونو بگیرن، و اینا از یه عمل کوچیک شروع شد و همینطوری ادامه دار شد.
این فقط مثلا مادر و پدر ما نایمدن بهمون بگن که نه، اونو متوجه، حالا اونا قرار نبوده بگن، شما اونجا سر رو نداختید پایین، هر کار دلتون خواد میکنی، حالا مسئول و مقصر پدر و مادر که نیست.
بله اونا مقصر نیستن، چون به هر حال ما این کار خودمونم
کردیم. حالا من سوالم اینه که آیا واقعا فکر میکنی از نظر یه مرد، نمیگم این دوسته تو، به نظر بدون آرایش ظاهر زیباس، یعنی واقعا جز 5 نفر 10 نفر اول 100 نفر هستی؟
اول هستم، یعنی به همون 5-10 نفر اول.
کارو اگر چنینه برای چی جای نگرانی داری عزیز؟ یعنی نه اینکه موضوع اصلا مهم باشه، چون برخلاف تصور این ماجرای ظاهر و زیبایی اونقدر نقشی مطالعات نشونه نه تو خوشبختی داره نه تو ادامه زندگی.
نه ولی خب ایشون خیلی دخترای خوشگل دور برشون بودن و من احساس میکنم که خب شاید خوشگلی منم تا یه مدتی برای ایشون چیز باشه.
حالا اگر ببین عزیزم
من خسته بشه.
نه خب حالا تو اول این حرف کمی میتونه درست باشه، بیشتر نه، ولی اگر واقعیت اینه واقعیت هم میده. و به نظر من با توجه به حرفی که راجع به بچه زدی، تو فقط مجبوری اولا بمونی، زندگی تو درست کنی، امیدت این باشه که با هم ازدواج کنید و امیدت باشه که با هم بمونید، ولی اگر هم خواستی میتونی ازش فرزندی داشته باشی. برای فقط یه 6 ماه یه سال صبر کن و بی خودی هم این نگرانی رو نداشته باش. زمان یه مقداری تو این زمینه با یه کسی صحبت کن، یعنی چون مشکل زبانم نداری یه خانم، مخصوصا خانم روانشناس سوئدی پیدا کن و باش کار کن عزیز. تو این زمینه هم مقدار اطلاعات بیشتر بگیر. من یه مقدار سی دی درباره ترس و اضطراب و افسردگی و خشم و عصبانیت دارم، چون اینا موضوع
افسردگی خیلی دارم. خودم خیلی احساس میکنم، یعنی خیلی موقع شده به پارتنرم هم نخواستم نشون بدم، توی دستشوی اومدم گریه کردم، ولی نمیدونم با
نه آخه داستانی نیست که
میکنم. یعنی این فکر رو همش 24 ساعته تو سر منه، هی میترخه، نکنه خسته بشه، نکنه بخواد بره، نکنه بخواد این کار بکنه.
خب نه ببین عزیز نه تنها نگرانی، یه ذره وسواس داری، یه ذره شخصیت هیستریانیک داری، یعنی شخصیت هیجانی نمایشی داری، گرفتاریات هم از اونجا میاد، چون فرضت بر اینه که مرا اصولا فرق میکنن آدم رو، اون از بچگی. حالا
ممکنه شاید به خاطر اینکه پدر خود من سالها خیانت میکرد به مادر من.
نه میدونم عزیز، ببین عزیز، من یه سی دی هست تحت عنوان شخصیت ناساله، اونجا یه توضیح درباره این اختلال هیستریانیک پرسونال دیستوری، شخصیت هیجانی و نمایشی هست. ضمناً یه مقدار بیشتر باید بدونی، برای اینکه حالاتی که تو میگی خیلی نوع مسئله بسیار عادی کلاسیک روانیه و میشه مسائل رو حل کرد. یعنی مثلا مثل مثلا کمی چاق یا لاغر، بنابراین میشه بعد از آگاهی رفتار درست داشت. شما در این زمینا بیشتر بدون، ولی باید با موضوع استراب و افسردگی و خشمت از یه طرف، با مسئله اختلال شخصیتی که به نظر من داری و اون میتونه کار دستت بده بیش از ماجرای نگرانی، یه مقدار بیشتر آشنا شو. امید من این است که بتونی مسائل حل کنی، ولی حتما احتیاج به کمک حرفه‌ای داری. یه روانشناس خوب سوئدی پیدا کن و باهاش صحبت کن. امید من این است که بتونن کمکت کنن. منم خوشحال شدم باهاش صحبت کردم. حالا شاید هم
در... یه سوال دیگه داشتم.
خب باید روی خط باشی، روی خط باشی، با پیام ها رو بشنم. چنگار عجبن با ما.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصه داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک، عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، افتتاحیه مطب جدید خود را در شهر انسینو به اطلاع عموم می رساند. به مناسبت گشایش جدید این کلینیک، روزهای شنبه 31 می و یک شنبه اول جون از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر، دکتر شاهین بینا شخصا ورود شما را خوش آمد گفته و شما را از امکانات ویژه این کلینیک با خبر خواهند کرد. دیدار و آشنایی با شما موجب خوشحالی و افتخار ماست. آدرس 16500 ونچورا بولوارد، سویت نمبر 150، باغ در شهر انسینو. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام. من خواستم بپرسم که من چی کار باید بکنم که این ناراحتی و این الان افسردگی که درونم هست به ایشون انتقال نشه و ایشون احساس نکنه که یعنی ایشون هم ناراحت نشه، چون خودش خیلی میاد به من میگه وقتی که من میبینم که تو ناراحتی و افسرده ای، خب ناراحت میشم، نمیدونم باید چی کار کنم، چی کار الان باید بکنم که ایشون راحت‌تر باشه.
ببینید بذارید من برای شما یه مثال بدم، چون شما متأسفانه یه دنیای خیالی دارید، خیلی با واقعیت‌های موضوع آشنا نیستید. من به شما برگردم بگم علتی که من نمیتونم با شما رابرم پام شکسته، بعد شما بگید خب یه کاری بکن که پاد نشکسته باشه، معنی نداره. مگر اینکه من برم پای شکستم رو درست کنم. شما بر اساس حرفایی که میزنید استراب رو دارید، افسردگی رو دارید، از ضمناً به نظر من اختلال شخصیتی یعنی پرسونالیتی دیسوردر رو داره. خب اینا مسئله رو خراب می‌کنه. یعنی مثل پای شکسته رو داره. اینکه حالا من چه کار کنم که او متوجه پای شکسته من نشه یا پای شکسته من در این راهی که با هم میریم معلوم نباشم چیزی شدنی نیست عزیز. بنابراین اون توصیه که به شما کردم سر جاشه. از نظر من شما حالتون خوب نیست، یعنی افسردگی، استراب و اختلال شخصیتی تو هم گره خورد. این مشکل رو باید حل کنید.
چون من مثلا عاشق خانواده ایشونم، خیلی خانواده خوبی داره و همش میگم این ترس درونمه که وای نکنه من فردا که بلند میشم اینا رو نبینم، اینا توی زندگی من نباشن، یا خودش نباشه، یا بچهش نباشه.
آخه عزیز اینا من نه ببین،
یعنی اونقدر که از ترس از دست دادن اینا رو دارم شب دیگه
نباشه که ناراحتم. نه اینا بازی است. این مثل این که من برگردم بگم امیدوارم ماشینش در خونه من باشه، خب بلاش نست تو خونه منه، بعد بگم من خیلی به این که ماشینش در خونه پارک کرده باشه اهمیت میدم. نه اون فریبکاری است تو ذهن خودت. ماجرا این است که اگر ایشون هست همه اونا هست، اگر نیست هیچ کدوم از اونا نیست. بعدم شما احساس میکنید که از جانب اونا چون تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستن خطری متوجه شما نیست، از جانب ایشون هست. یه روزی بگه من تو رو نمیخوام تمومه، ولی اونا هم چه حرفی نمیزنن، ضمناً برخوردش هم خیلی عادیه، ضمناً هم از نظر اونا به نظر اونا تو خوب میای، اینه که تو هم با اونا رابطه خوبی داری. حتی تو الان یه جوری داری حرف میزنی که گویی به اون پسر 14 ساله ارتباط خاصی برقرار کردی و داری. نه همه اینا به خاطر اونه. در هر کدوم از اینا مثلا اگر با تو بد کنند و بد رفتاری کنند تو میتونی اصلا نخواهی شد. نه ببین عزیز، شما با توجه به موضوعی که راجبه جراحی گفتی، با توجه به شرایط زندگی خوده و ماجرای خواهر و جراحی های او و حرفای از این قبیل، نشون میده خیلی واقع بین و معقول و منطقی با موضوع برخورد نمیکنه. بنابراین نتیجه گیری هایی که میکنی درست نیست. یعنی مثل این که من بیام فاصله گوتنبرگ یا مثلا استکهلم 500 کیلومتره، متوسط سرعت ما هم 100 کیلومتر 5 ساعتی میتونم، یا شاید 2 ساعت هم رفت. نه این 20 ساعت هم آدم اونجا نمیرسه، خیلی راهش زیاده و حرف منطقی نیست دیگه. وقتی که فاصله 500 کیلومتره، وقتی که سرعت متوسط ما 100 کیلومتر در ساعت، ما 5 ساعت میرسیم. اینکه 2 ساعت هست یا 12 ساعت حرف معقولی نیست. تو الان داری از این حرفا رو من میزنی، یعنی گفتگویی که تو با من میکنی این است که حالا شاید ما 20 ساعت هم نمیرسیم. خب چجوری 20 ساعت نمیرسیم؟ ما اگر با سرعت 15 مایل بریم هم هنوز جای گفتگو، یا 25 مایل بریم هم میتونیم برسیم. اینه که باید یه مقدار واقع بین باشی، اینه که اون کمک رو میخوای. یه روانشناس خوب سوئدی باید پیدا کنی که با مشکل افسردگی و استراب و اختلال شخصیت تو کنار بیاد. یعنی مثل اینه که باید بری یه متخصص ارتوپد پیدا کنی پای شکسته تو درست کنی. بله گرفتار خواهیش. به هر حال مواظب خود باش، امیدوارم که این مسائل
مشکل. خیلی ممنون.
آیش بم. مرسی عزیز.
خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
سلام بفرمایید.
دکتر اطلاعات کلی در مورد بیماری سایکو دیسوردری میخواستم و اینکه احتمال برگشت بیماری و پس از دوره درمان چقدره و چه مجموعه عواملی باعث جلوگیری از بازگشت بیماری میشه. اگه محبت کنیم من از رادیو گوش میدم.
آخه عزیز من فقط به تو بگم این بیماری که تو میگی، تو مثلا پاس سال این است که بیمار روانی، ولی سایکوسیس در چه زمینه ایه؟ یعنی بیماری چه بوده؟ چون سایکوسیس یعنی یه بیماری روانی. یا روان پریشی.
درسته.
خب این روان پریشی
به فارسیش روان پریشی، همین در حد روان پریشی ترجمه کرد.
خب میدونم عزیز، ولی آخر روان پریشی مثل اینکه من بگم طرف بیماره، بعد میگن بیماریشه، بیماری قلبیه، بیماری کلیویه، بیماری تنفسی داره. من اونو نمیفهم یعنی چی. به همینجاست که برخی از بیماری های سایکوتیک خوب میشن، معالجه میشن، مثل اسکیزوفرنی. ای بسا هنوز با معالجه برش نداره. اینکه اسکیزوفرنی رو چی برمیانگیزه خیلی متفاوته با مثلا فرض کنید یه آدمی که توهمات و تصورات خاصی داره یا یه در زمینه اختلال جدی روانی داره. اگر راجع به کسی حرف میزنی، تشخیصی که رو بیماریش دادن چی بوده؟
والا تشخیص در مورد خودم صحبت میکنم، تشخیص همین سایکوز بوده دکتر.
آخه همینجوری شما چند سالت عزیز؟
من 33 سالم.
خب چه حالاتی دارید؟ دو تا سه تا حال بد یا؟
دکتر الان خوب شدم، 3 سال و نیمه به این بیماری مبتلا شده بودم. من خوب شدم، دوره درمان رو طی کردم و 5 ماه بعد از اینکه قرص رو قطع کردم دوباره بیماری بازگشت پیدا کرد. بیشتر این حالتی که دارم تصاویر و صداهای غیر واقعی میبینم و میشنوم.
اوکی. خب اون باید همیشه قرصتو بخوری. چرا قرصتو نخوردی عزیز؟
خوردم بنا به تشخیص پزشک قطع شد.
یعنی پزشک
درمان طی شد.
ببین عزیز، اگر تو به تو گفت که اسکیزوفرنیه یا گفت مثلا دیلوژنال دیسوردره یا هالوسینیشن، چی به تو گفت؟
والا نه، گفتن که اسکیزوفرنی برای من تعریف کردن، گفتن حالت حاد و شدیده. به من گفتن برای شما حالت خفیف سایکوز هستش.
Okay.
و خیلی هم خوشحال بود دکتر که کنترل شد با ریسپریدون و بیپریدون و همچنین مشاوره روان درمانی. ولی بعدش بعد از 5 ماه من خیلی واقعا حالم خوب بود و زندگی عادیمو برگشته بودم به زندگی نرمال و عادی. ولی بعد از 5 ماه دوباره متاسفانه بار دوم با تم بیشتر مذهبی بازگشت این بیماری.
ببین عزیز، با توجه به توضیحاتی که دادی، اولا دارو درمانی شاید باید تغییر بکنه، ولی حسبش برای من یه مقدار سواله. معمولا در موردی که داری میگی، یعنی روان پزشک تو باید میزان دارو رو کم میکرده، اگر سه تا دارو داشتی یکیشو به تو میداده، یه مقداری تو رو در اختیار و کنترل میگرفت. ولی اگر او به این نچرسه که احتیاجی نیست، نه به خاطر اصرار تو یا نگرانی از اینکه تو مصرف نکنی، خب قصه دیگه. دوم، دو چیزی که اوضاع رو به هم میرزه، یکی شرایط و موقعیت، یعنی محیط کار، وضعیت مالیه یا هر چیز دیگه ای که اونجا هست، و دوم روابطه، یعنی تو با خانواده، با دوستانت، با دیگران به عنوان یه مرد با دختر چه نوع رابطه ای داری. یعنی اون چیزی که برهم زننده تعادل تو میتونه باشه، یکی شرایط و موقعیت و یکی روابط. خب اونا باید تنظیم بشه، سر جاش باشه. یعنی هر رابطه مضر بد آزاردهنده هر کی میخواد باشه، برادر باشه، خواهر باشه، باید حذف بشه. و شرایط و موقعیت اینه که ای بسا من تو این محیط با این نوع کار از پا در میام، وضعیت میشم، پس باید برم یه جای دیگه، یه کار دیگه. برای اینکه روزی که یه آدمی با آمادگی برای افتادن یه جایی میره که دیگران میتونن هولش بدن یا به زمینش بزنن، خب دیر یا زود این اتفاق میفته. بنابراین علاوه بر دارو درمانی که به نظر من در این موارد بهتره یه جوری باشه، علاوه بر روان درمانی که باید ادامه پیدا کنه، این ماجرا ماجرای پایان نیست. این درست بسه که من تو تا آخر اون باید نفس بکشیم و خضا با. ولی علاوه بر اون شرایط و موقعیت و روابطی که میتونه برانگیزنده و برهم زننده باشه، اونا رو باید اداره کنی و اونا موضوع و مسئله تو هست. و به همین جهتی که به نظر من دکترت باید کمکت کنه. چرا به این نتیجه رسیده که تا حالت خوبه، دارو نمیخوای و برو به قول معروف به امان خدا؟ من تعجب میکنم، ولی احتمالا ایشون اگر چنینه یه اطلاعاتی داره که من ندارم.
درسته دکتر، بار اول بیشتر به اصرار خودم بود، البته ریسپریدون دوزش بالا بود، بعد رسید به 1 و بعد بیشتر خودم تمایل داشتم که نخورم، ولی دکتر هم مخالفتی نکرد، با خاطر همین بنا به نظر ایشون قطع کردم.
آخه ببین عزیز، برخی از اوقات دکتر نمیخواد رابطهشو خراب کنه، ضمناً هم به این نتیجه میرسه که تو بالاخره دست خودت باشه، قرصو نمیخونی، بنابراین بهت میگه حالا میخوای نخوری نخور، ولی معناش این نیست که اون موافقه. ببین من میخوام بگم تو این گونه موارد چون دکتر براش رابطه مهمه، میل تو مهمه، دادن آزادی و اختیار به تو مهمه، بعدم برخی از اوقات میخواد ببینه مثلا شک داره بین دو تا بیماری، میخواد ببینه حالا که دارو مصرف میکنی کجا میری، که تصمیمشو برای بعد بگیره، امیدش اینه که همه چیز خوب باشه. ولی با توجه به توضیحاتی که شما دارید به من میدید موضوع اینه. حالا یه سوال دارم، تو خانواده پدری و مادری از این موضوع چه داشتید عزیز؟
والا از این موضوع نبوده، ولی چرا، یه مورد پسر خالم بوده و خالم هم وسواس، ایشون وسواس شدید گرفتار هستن، ولی پسر خالم هم اسکیزوفرنی گرفتن.
خب ببین، خب
ولی پدر یا مادر خودم اینا
نه، حالا پدر مادر باهم نیست. پسر خاله چند سالشه و در چه سنی اسکیزوفرنی خودشون نشون داده؟
ایشون هم هلوش 35 سالشونه و همین اخیراً هم ایشون مبتلا شده.
یعنی قبلا نبوده؟
قبلش نه، قبلش سالم بودن.
چون معمولا میدونیم اگر واقعا اسکیزوفرنی باشه نزدیک 70-80 درصدش بین 20 تا 24 سالگی است، نه اینکه بعدا نمیاد، ولی برخی از اوقات ممکن نوع خفیفش یا اسکیزوافکتیو یا چیزی از این قبیل باشه. نه ببین، تو خانواده ای تو هستی که متاسفانه این ژن لعنتی هست عزیز، و در نتیجه توصیه من به تو این است که با دکترت هم شما در ارتباط باشی، چون خوشبختانه آدم باهوش و معقول و منطقی هستی، با دکتر باید در تماس باشی، دارو رو در یه حدی همینقدر که ذره تعادل داره به هم میخوره بهش بگی و منظمش کنی و بگیری. کار روان درمانی تو هم باید بکنی، چون اونم یه مقدار کمک میکنه که اگر خبری هست حداقل روانشناست متوجه بشه. ولی موضوع همطور که گفتم شرایط و موقعیت و روابطته که باید بدونی چه خبره. مثلا فرض کنید در رابطه با زن و دختر باید بدونی بر اساس باورهات، اعتقاداتت، انتظاراتت، احساساتت چگونه زنی مثلا تو رابطه برای تو میتونه مفید و خوب باشه یا چگونه میتونه به هم زننده باشه. تنها توصیه که میکنم یه مقداری صبر کن در چارچوب ازدواج و حتما مواظب و مراقب باش در خصوص بچه داشتن، چون به نظر من در خانواده شما سخت و سنگینه و انتقالش درست نیست. بنابراین همین که آدم بدونه نمیخواد ازدواج کنه یا نمیخواد بچه دار بشه، خیلی از اوقات خیلی بارا رو از رو دوشش برمی‌داره و به نظر من بهتر است که تو به فکر بچه دار شدن نباشی. اگر کسی هم میخواد با تو ازدواج کنه، یک کسی باشی که هم از حالت خبر داشت باشه، هم بدونه تو بچه نمیخوای و اونم به دلایل خودش حال هرچه هست اصلا بچه نخواه، و الا خود ماجرای ازدواج میتونه کاملا برهم زننده ذهن و زندگی تو باشه، زمینن یک کسی دیگه و یه خانواده دیگر هم به هم ریخته. بنابراین باید یه مقدار با احتیاط حرکت کنی عزیز. اون چیزی که به من میگی متاسفانه مجبورم بهت بگم نگران کننده است، باید مواظب باش. یعنی تو توی جاده کوهستانی و شب تاریک و بدون چراغ داری رانندگی میکنی، این که اگه مواظب نباشی میتونی تو چاله چوله بیای، ولی خوشبختانه توانایی که در تو هست میتونه تو رو نگه داره. دکتر تو دائما باش در ارتباط باش، فرصاتو بر اساس میل او و دستور او استفاده کن و ببین خواهد چه میکنی. فکر ازدواج و بچه و اینا رو اگر نکنی شاید به خیر و صلاح. به هر حال امیدوارم هرچی خوبه برات اتفاق بیفته. مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت.
خیلی متشکرم.
مرسی عزیزم، ممنون. شنگ و نشبن با ما باش.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تصمیم می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هولاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
Hi, this is Dr. Farid Holakwi. Join me Mondays from 8 to 10 p.m. for In Session with Dr. Farid Holakwi right here on Radio Hamra.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر هولاکویی عزیز، پاسخی دارین برای همه خانواده ما 6 سال پیش مطرحه و امیدوارم امروز پاسخ کارشناسانه شما یه راه حلی رو در جلوی ما بذاره. متاسفانه پیش آمدی بسیار تراژیک و ناگوار 6 سال پیش اتفاق افتاد. درست در نوروز سال 2008 خواهر من که بعد از 10 سال آرزوی باردار شدن
بالاخره رفت برای عمل سزارین، خود پزشک بود و در یکی از بیمارستان‌های بسیار خوب تهران بستری شد. متاسفانه حالا وارد دلایل نمیشم، جان خودش رو کمتر از 48 ساعت بعد از تولد فرزند از دست داد. و شوهر خواهر من و از جمله همه ما دچار شوک بودیم تا مدت‌ها. و امروز اون فرزند که با شوهر خواهر من زندگی میکنه 6 ساله است. شوهر خواهر من ازدواج مجدد کرد، بسیار رابطه خوبی با خواهر من داشت، ولی امروز این سوال برای ما مطرحه که چگونه این مادر رو ما به فرزند بشناسانیم بدون اینکه تروما یا آسیبی شدیدتر از آنچه که وارد شده به او وارد بکنیم. و هر کی به نوع خودی سخن میگه، اما من میخوام نظر کارشناس
شما رو. من خواستم ببینم آخه این پسر چی میدونه راجع به مادر؟
دختر هست.
دختر.
و تا کنون هیچ چیزی نمیدونه.
بلی فکر میکنه مادرش کیه؟
فکر میکنه مادرش همین خانمی هست که با شوهر خواهر من بعد از یک سال بعد از فوت خواهر من ازدواج کرده، اما آن گونه دلبستگی و علاقه رو نشان نمیده که یک فرزند طبیعی به مادر نشان میده. و خوشبختانه شوهر خواهر من اینقدر دانسته یا نادانسته این بچه رو مورد محبت خودش و نزدیک کرده به خودش قرار داده و پدر خوبی بوده تا جایی که میدونسته درسته انجام داده. و این فرزند واقعا دچار کم بوده محبت نشده و بسیار خوب، یک بچه خیلی طبیعی از نظر فیزیکی از نظر هوشی بسیار عالی و بزرگ شده. ولی من میدونم که بالاخره یکی از همین روزهاست که اون پرسش به زبان آمده خواهد شد و ما نمیدونیم که واقعا راه درست آیا اینه که ما خود وارد عمل بشیم و این کودک رو به آرامی و یواش یواش با اطلاعاتی به صورت خیلی گرادوال در آشنا بکنیم با مادر، یا اینکه بگذاریم خود با اون پرسش وارد بشه.
نه ببینید عزیز، اولا بذار سوال کنم که پس بنابراین الان 5 ساله که
6 ساله نه. این کودک امروز 6 ساله.
نه میدونم 5 ساله که ازدواج اتفاق افتاده.
بله بله.
آیا فرزندی از اون ازدواج هست؟
نه تا کنون نبوده.
آیا میخوان فرزندی داشته باشن؟
فکر میکنم که میخوان ولی موفق نشدن.
به من بفرمایید که اون خانم رو به عنوان مادرش میدونه، اگر بره یه جایی به عنوان مادر معرفی میکنه؟
این طور یاد گرفته معرفی بکنه، ولی آنگونه که من میدونم اون گونه باندها و پیوندهای مادر و فرزندی بین آنها برقرار نشد.
نه
و هنوز پدر به عنوان مهره اصلی در خانواده شه، برای ایشون به عنوان اون سپورت محبت و عاطفی شناخته میشه.
نه اونو متوجه هستم. ببینید شاید این مقدارش ناشی از اون خانومه که اون ارتباط رو او برقرار نکرد، ولی برای بچه 1 ساله خیلی معنایی نداره. درسته ایشون تو زندگیش تازه پیدا شده و خیلی از اون تصاویری که باید از قبل میداشت و نداشته، ولی به نظر من بچه 1 ساله به همون اندازه میتونست علاقمند بشه به یک زن، یه بچه که از تولد با مادرش میبود. اونجا نباید مسئله باشه. آیا فکر میکنید اون خانم در حدی که یک مادر بوده با این بچه برخورد کرده؟
نه.
خب پس ببینید موضوع اونجاست. و به من بفرمایید که بچه فکر میکنید از هیچ کس هیچ وقت هیچ چیز شنیده؟
ببینید مثلا خواهر دیگر من رو خاله صدا میکنه، من رو خاله میشناسه. مسلماً برای بچه باهوشی مثل او این سوال مطرح میشه که چگونه این خانم ها میتونن خاله من باشن. ولی یا میدونم شاید به طور ناخودآگاه خود هنوز سوال نمیکنه، به خاطر اینکه شاید میترسه، شاید جوابهای خاصی رو هنوز در مغزش داره ولی خودش داوطلبانه این صحبت رو با کسی شروع نکرده و پرسش رو مطرح در مورد مادرش نکرده. و پدر هم وقتی من با صحبت میکنم با شوهر خواهرم میگه من نمیخوام این بچه رو ذهنش رو از حالا مخشوش بکنم یا او رو ناراحت بکنم که این خانم مادر واقعی او نیست و مادر واقعی او درست بعد از تولد او از دنیا رفته.
البته میدونید اشکال در این است که از اون اول، نه اینکه اول قسم 1 سالگیست یا 2 سالگیست، یه ذره بعد از اون باید یه اشاراتی بهش میشد. حالا اون که گذشته، اشکال کار اینه که اگر بعد از 8 سالگی برسه، احتمال این که بچه به یک بار همه امیدش رو نسبت به همه کس و همه چیز از دست بده و ضمناً یه زمینه‌ای در مغزش کاشته بشه که همه چیز دروغه و فریبه هست، یعنی میخوام به شما بگم بین 8 تا 11 سالگی نظام استدلالی کودک این خطر رو ممکنه به وجود بیاره. به همین جهت است که توصیه اینه که قبل از اون بهش گفته بشه که اون رو بپذیره، یعنی الان که 6 سالشه و اونم به این صورت میتونه باشه که شما این گونه به نظر من با آغاز کنید، البته امیدوارم پدرش هم موافق باشه که ما مثلا شما و خواهر و بقیه هرچی هستید ما اینایی و این خانومم که میبینی خواهر ما بوده که فوت کرد و نیست. بنابراین ابتدا بچه رو با او آشنا کنید، یه مقدار عکسای مختلف و متفاوت رو بهش نشون بدید بدون اینکه هیچ معنایی داشته باشه و بگذارید مثلا چند روزی بگذره و به نوعی ببینید حرفای اون چیه. اولا بعید نیست، چون من فراوون دیدم تو کار تراپی بسیار روبرو شدم که بچه ها یه چیزایی میدونستن یا یه کسایی یه جایی بهشون یه چیزی گفتن یا به ذهنشون آمده. بنابراین این احتمال اوله. دومی که اگر موضوعی رو مطرح کرد یه کمی به آهستگی باید بهش بگی، چون ببینید برای او مادام که زندگیش فرقی نکنه و تغییری درش به وجود نیاد، ماجرای داشتن مادر رو نداشتن به یه نوع ایدئالی ذهنش مرتبط میشه که اون مدت طول میکشه بسازتش و نه الان. نتیجتا اون رو میپذیره و شما هم آسوده میشه، چون نگه داشتن این سر و راز همه رو به هم میرزه، از پا در میره، همه رو دروغگو و فریبکار و بازیگر به ذهن بچه میکشونه و میتونه مسئله باشه. به نظر من یه روزی که مثلا دو سه روز تعطیله یا تعطیلات مدارس وقتی شد که بچه میتونه پدر یه هفته مثلا مرخصی بگیره و حتی با همسرش ستایی مثلا بتونن یه جایی برن، جایی که بچه دوست داره، کنار دریا برن، برن مراکز مختلفی که بازیه، ولی قبل از اون یه روز دو روز قبلش از جانب شماها اتفاق بده. چون خودتون چند تا خواهر برادر هستی؟
ما 3 خواهر و 1 برادر که خب این خواهر رو از دست دادیم و الان 2 خواهر و 1 برادر.
بنابراین شما در نتیجه شما رو مثلا خاله و برادر رو هم دایی صدا میکنه؟
زیاد با ما در ارتباط نیست آقای دکتر، ولی ما رو میشناسه و بله خاله میدونه، یعنی به نام اسمهای ما رو با خاله صدا میکنه.
نه نصب کنید، زیاد با شما در ارتباط نیست یعنی؟
ما دوریم، برای اینکه ایشون در ایران هستن.
و شما کجایی؟
من در امریکا هستم.
خواهر و برادر دیگر شما کجا هست؟
خواهر دیگر هم در کانادا هست و برادر دیگری که در ایران دارم در شهر متفاوتی زندگی میکنه و ارتباطات خانوادگی نداریم، خیلی خیلی محدوده.
یعنی الان فرض کنید، فکر میکنید این دختر خانم ممکنه ظرفی یه روز به هیچ کنم از شما اصلا فکر نکنه به موضوعش زندگی؟
کاملا، بله کاملا.
اگر چنینه اون وقت دوروبر همه این ماجرا رو میدونن دیگه، همه خانواده و فهم.
همه خانواده، بله کامل.
و معمولا میدونی خانواده وقتی میگن، چون جلوی بچه ها میگن، بچه های دیگه ممکنه بدونن، یعنی بچه هایی که هستن تو خانواده میدونن.
بله همه میدونن این موضوع رو.
خب حالا احتمالا این شوهر خواهر سابق شما که گوش به حرف شما نمیده؟
ما با هم خیلی ارتباط نزدیکی داریم، خیلی با هم در این مورد بحث و گفتگو میکنیم که بهترین راه چیست. بارها، یعنی هر بار صحبت کردیم، ایشون واقعا مثل برادر و خواهر نشستیم و گفتیم آیا چگونه باید این موضوع رو مطرح کرد. بالاخره از اطراف این نفوذ میکنه، جوری شنیده. من فکر میکنم تا یه حدودی دست و گریخته یک چیزهایی رو میدونه، اما چون نمیتونه به ناره به هم پیوند بده، به یک نوعی نوع ترس یا یک فرار یا اجتناب از شاید واقعیت به صورت ناخودآگاه در بچه وجود داره که هنوز نیومده جلو و مستقیم پرسشی رو مطرح نکرده.
نه اولا احتمالا میتونه مطرح کنه، چون موقع سازه فرقی نمیکنه. ببینید شما نقشی الان تو زندگیش نداری.
نه ندارم.
چون اگر شما دوربرش بودید و با شما نزدیک بود، خیلی من فرضم بر این بود که کنار همید. اگه نیستید،
نه متاسفانه نیست،
اون کار شدنی نیست که برگردم بگن اون خانمم خاله تو است به خاطر اینکه خواهر مادر توه.
نه نقش زیادی ما نداریم در زندگی ایشون.
من بعدم فکر میکنه که مادر من رفته، اونا هم رفتن، میدونید، چون شما هم اونجا نیستید. خب اون سر کار رو مشکل میکنه. ببینید من نمیدونم فامیل اون آقا چقدر این موضوع ها براشون مطرحه یا اونا کنار گشتند و فراموش کرد.
نه اونها فراموش نکردن. من شوهر خواهرم مرتب، شاید هفته یک بار، هنوز ارتباطات خودش رو عاطفی با خواهر من خواهد سر خاک رفتن. این مسائل همه هست، ولی موضوع اینه که عکس ها رو فعلا میدونم که برداشتن و جمع کردن از دور و بر. دسته که خود من پیشنهاد داشتم که یک عکس رو نگه دارن به عنوان، هنوز شاید به عنوان مادری که پیش خدا رفته، یا جوری که بچه در ذهنش یک نوع عکس یا یک تصویری از این
فرد باشه دیگه، یک دفعه به عنوان یک شوک، یک اسمی با یک نامی با یک خانومی که بوده در زندگی، حالا مادر هم بوده، یه روزی مطرح نشه. چون دیدم که بر اساس تجربه این گونه افراد دچار یک شوک میشن و دیگران رو بلیم میکنن و از زندگی فرار میکنن، یک نوع واکنش های خیلی ناراحت کننده ای پیش میاد. به همین دلیل من به شوهر خواهرم گفتم شاید بهتر باشه که کم کم اینها رو مطرح بکنید. او فکر میکنه که زوده در، یعنی تا حالا هر وقت میگفتیم میگفت خیلی زوده، کودکیست که شاید تحمل شنیدن چنین ماجرای غم انگیز.
نه اون اصلا درست نیست. بچه ها اگر 3 سالگی 4 سالگی افتاده اصلا یه روز بعدم ای بس اهمیت نمیداد، یادش هم نمیاد.
بله متاسفانه بچه 6 سالشه و من این بیم رو دارم که این بچه، چون به صورتی به حال میخوام زندگی شادی رو داشته باشه، نمیخوام اون بچه ناراحت بشه، ولی میدونم که اگر دیر بشه ممکنه با واکنش‌های ناراحت کننده تری ما روبرو بشیم.
حالا به من بگید که البته متأسفانه وقت کمی داریم، اون خانم واقعا رفتارش با بچه چگونه است؟
خانمی بسیار معقول، خانمی که آزار نمیده بچه رو، ولی خب چون خودش مادر نبوده قبلا و ازدواج قبلی نداشته و زن جوانی است که وارد این زندگی شده، به هر حال با آرزوهای خودش، من میتونم تصور بکنم که اون باند مادر و فرزندی رو هیچ وقت نتونسته برقرار بکنه و این رفتار معقولی رو در حد خودش داره و خودش رو به عنوان مادر این کودک معرفی میکنه و ظاهرا هم این بچه ایشون رو به عنوان مادر معرفی میکنه، ولی بدون داشتن اون وابستگی، دلبستگی یا اون علایقی که آدم از یک کودک طبیعی معمولا توقع داره.
پیشنهادم یه چیز دیگه است. پیشنهادم بذارید چون یک دو دقیقه وقت میشه. پیشنهاد من این است که اگر شوهر خواهر سابق شما قبول میکنه، ازش بخواید که دوتایی، یعنی پدر و دختر، برم پلوی روانشناس پروژه موضوعی مختلف صحبت دارن، از مدرسه، اسباب بازی و و و ضمناً ببینن اون دختر چی میدونه، موضوعها براش چه چیزایی مطرحه و اون روانشناس البته خوب که باید خانم باشه، به تدریج ببینه کی میتونه بهش بگه که یه اتفاقی افتاده که ما میخواییم به تو بگیم و اونو مطرح کنه، ولی ممکنه مثلا 3-4 جلسه طول بکشه، چون مهم این است که باندینگی، چون شما که نیستی، باندینگی پیدا کنه با اون روانشناس به عنوان یه زن. ضمناً پدرش هم اونجاست که این نوع ارتباط نزدیک رو آنگونه که شما گفتید با هم دارن، ولی بهتره به نظر من قبل از 7 سالگی این کارو بکنی، چون بعد از اونش بچه دختر بچه است باهوش، این تخیلات ذهنی میتونه کار دستش بده.
همینطور هم هست. و جالب اینجاست، میگم جمله معترضه باشه آقای دکتر، خواهر دیگر من که تا همین چند ماه پیش هنوز در ایران زندگی میکرد و رابطه بیشتری رو به خانه اونا داشت، منزل اونا و بچه رو دوست داشت، با خودش میبرد، یک بار که با خودش برده بود و بهش محبت کرده بود، توی خونه خودش نگه داشته بود، این کودک در آخر روز گفته بود من نمیخوام برگردم خونمون، ای کاش که تو مادر من بودی.
نه معنی داره عزیز. خب بله. معلوم رابطه
خوب همین دلیل بود. بله ما این احساس رو کردیم که نه. یا یک نوعی نمیدونم حالا آیا این جمله مورد قبول خون میکشه یا این برای محبتی رو که شاید نداشته از یک خانم دیگری به عنوان مادر.
نه من البته یک کمی، نه این که بگم ای با ایراده میگیرم اصلا، ولی اون ازدواجه با آمادگی کامل دومی نبوده، یعنی بچه جا نیفتاد. حالا به هر حال اونا گذشته. الان به نظر من بهتره با حضور یه روانشناس خانم بعد از چند جلسه به تدریج هر چه زودترم بهش بگن بهتره که سنش بالا نره و بتونه این پشت سبزه و در فصل تابستون اینا باشه، بعدم بدونن هم رکی بهش گفتم پدر باید یه هفته تمام وقت و زندگیشو بگذاره با این بچه باشه که هرچی به هر حال مثل یه خونی که ریخته میشه بتونه پاکش کنه اثر بدبین. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، به هر حال امیدوارم این مسئله حل بشه، ولی خوشحالم با تو صحبت.
متشکرم از وقتی در اختیار من گذاشتید. شاد باشید. خدا
نگهدار. چنگ و رجمند، به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.